تو جهان را چه کنم یار، به تو گل سرخی ارغوان را.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در شهر پراگ هستم.
و من کیومرث یتا، مجری صحبت در پایتخت تاجیکستان. امروز شنبه 12 فوریه سال 2008 است. ساعت در دوشنبه 8 صبح و هوا 5 درجه سرد. حرارت هوا در شهرهای قرغان‌تپه 4، خوجند و کلاب آفت و خروق 10 درجه زیر صفر خواهد شد.
مجله بامدادی را با نگاه به فهرست رویدادهای روزی نو آغاز میکنیم.
امروز از بهمن ماه خونین در دوشنبه 18 سال سپری می شود و این روز را ساکنان تاجیکستان چون روز خاطره قربانیان بیگناه پاس می دارند.
امروز در اشخاباد در چارچوب کمیسی بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی، هیئت های رسمی تاجیکستان و ترکمنستان امکان افزایش صادرات نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان را بررسی خواهند کرد.
و امروز در شهر مسکو پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 1.5 میلیارد دلار قرض اوکراین به روسیه را بحث میکند.
اکنون به نشر مختصر اخبار عالم توجه کنید. روز دوشنبه وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا اتهامات 6 فرد متهم با طرح‌ریزی حمله های 11 سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای ایالات متحده آمریکا را اعلان کرد. یکی از متهم ها خالد شیخ محمد است که خود را سرپرست حمله ها بالای نیویورک و واشنگتن می نامد. حمله های 11 سپتامبر سال 2001 حیات بیش از 3000 نفر را از بین بردند. سخنگوی پنتاگون جنرال توماس هارتمن گفت که اگر گناه متهم ها ثابت شود، احتمال آنها به اعدام محکوم شوند.
If the convening authority, Mrs. Susan Crawford, in her sole discretion.
اگر مقام محاکمه دادگستر خانم سیوزان کرافورد صلاح بیند که مجازات متهم ها حکمی عالی باشد، آنها احتمال اعدام شوند.
The defendants will face the possibility of being sentenced to death.
شش متهم در بازداشتگاه گوانتانامو نگه داشته می شوند و محاکمه آنها در همان پایگاه برگزار خواهد شد. این اولین محبوسان گوانتانامو هستند که مستقیماً با دست داشتن در حمله های سال 2001 متهم می شوند و این اولین بار است که مقامات حکم اعدام طلب کردند.
رهبر طالبان ادعا کرده است که جنگیان اسلامی به دولت های خارجی خطر ایجاد نمی کنند و از همین خاطر از شهروندان دولت های عضو ناتو دعوت می کند که بالای حکومت های خود فشار آورند تا از افغانستان بیرون شوند. یک سخنگوی طالبان به نقل قبل از ملا عمر گفت که نیروهای آمریکایی در افغانستان ناکام شدند و از همین خاطر پنتاگون به دولت های دیگر عضو ناتو فشار می آورد تا نیروهای خود را به افغانستان فرستند.
دیروز هنگام سیر با ماشین در منطقه قبیله های پاکستان، سفیر پاکستان در افغانستان به نام و نشان شد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی پاکستان گفت سفیر طارق عزیزالدین روز دوشنبه هنگام حرکت از کابل به پیشور به نام و نشان شد. با قبل سخنگوی حالا معلوم نیست که او را ربودند یا خیر. طبق بعضی گزارش ها سفیر در منطقه هایبر قبل از رسیدن به مرز افغانستان ربوده شد. ماه‌های اخیر در این منطقه جنگجویان اسلامی فعال شدند.
امروز با هدف حل بحث اوکراین با شرکت گازپروم روسیه، پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو به مسکو سفر میکند. با اشاره به قرضهای اوکراین، گازپروم تهدید کرده است که صادرات گاز طبیعی به این کشور را متوقف خواهد کرد. شورهان میگویند مذاکرات یوشنکو با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را کوشش کیف برای ورود به پیمان ناتو خدشه‌دار خواهد کرد. ماهی گذشته رئیس جمهوری اوکراین تقاضای برنامه اقدام ها برای عضویت در ناتو را مطرح نمود و این عمل همچون قدمی مهم در عضویت ناتو ارزیابی می شود.
در ایالات متحده آمریکا 4 نفر با اتهام جاسوسی به نفع چین بازداشت شدند. یکی از آنها مهندسی 72 ساله شرکت هوایی بوئینگ است که با دزدیدن اسرار تجاری این شرکت و تسلیم بعدی آن به جانب چین متهم می شود. جدا از آن یک خادم وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا و 2 نفر دیگر با تسلیم سندهای مخفی دفاعی به چین متهم شدند. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند حادثه‌های یاد شده از آن شهادت می‌دهند که صرف نظر از ختم جنگ سرد، جاسوسی خارجی به امنیت عالم تهدید می‌کند.
یووری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا ریچارد باوچر از قزاقستان تقاضا کرد که تعهدات خود را برای انجام اصلاحات سراسری سیاسی در عرفه شروع رهبری دوره این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا اجرا کند. در اول آمریکا مخالف رهبری قزاقستان در این سازمان با نفوذ اروپایی بود، اما بعد وقتی قزاقستان عهده‌دار شد که نظامی سیاسی کشور را آزادتر میکند، به این پیشنهاد راضی شد. قرار است سال 2010 قزاقستان برای یک سال رهبری این سازمان را بر دوش گیرد. توضیحات آقای باوچر امروز توسط پسته الکترونی از جانب سفارت آمریکا در قزاقستان بعد از ملاقاتش با رئیس این جمهور نورسلطان نظربایف پخش شد.
اما هنگسازی برنامه های بشری سازمان ملل متحد می گوید در پی آغاز خشونت های اخیر کنیا 600 هزار نفر مکان دائمی زیستشان را ترک نمودند. هفته گذشته یاوری دبیر کل سازمان ملل در امور بشری جان هالمز از مکان نارامی ها که حیات بیش از 1000 ساکن کنیا را از بین برده است زیارت کرد. او گفت تخمیناً 300 هزار فراری در اردوگاه ها به سر می برند، ولی شاید همین قدر دیگر در خانه های دوستان و همسایه ها پناهگاه یافته باشند. نارامی ها بعد انتخابات پرزیدنتی ماه دیکبر آغاز یافتند و وضع ناگوار اقتصادی و قومی بحران را عمیق‌تر کرد.
کیهانوردان آزمایشگاه اروپایی کولومبوس را به پایگاه بین المللی کیهانی نصب نمودند. این اولین وسیله دائمی تحقیقات اروپایی در کیهان است. قیمت این آزمایشگاه به 1.9 میلیارد دلار برابر بوده، تجهیزات آن برای پژوهش‌های گوناگون امکان پذیر می باشد. کولومبوس می باید در سال 2010 به کیهان فرستاده شود، ولی مشکلی کشتی های کیهانی به اجرای این برنامه مانع شده بود.
در اقیانوس آرام دو هواپیمای بمب افکن روسیه در بالای یک کشتی حامل هواپیماهای ایالات متحده آمریکا پرواز کردند. یک منصبدار نظامی ایالات متحده آمریکا در صحبت با خبرگزاری های غربی گفته است که شنبه 9 فوریه در جنوب ژاپن یا خود ژاپن هواپیماهای جنگی F-18 آمریکا به هوا خسته هواپیماهای تو-95 روسیه را از نزدیکی های کشتی آمریکایی نیمیتس دور کردند. این حادثه در حال به وقوع پیوسته است که روسیه پروازهای طولانی هواپیماها را که در زمان جنگ سرد معروف بود احیا می کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنوندگان ارجمند، حالا به نامگویی گزارش و مقالات این بخش مجله خبری توجه کنید.
کشورها و سازمانهای بین المللی در رفع عاقبت‌های سرما به تاجیکستان کمک می‌رسانند.
شورایان تاجیک بر این باورند که سفر پرزیدنت تاجیکستان به ایران نیز در رفع بحران انرژتیکی تاجیکستان یاری خواهد رسانید.
سالگرد انقلاب ایران، نظری نسل جوان به ارزش‌های انقلاب اسلامی سال 1979.
و مقامات پاکستان درباره بازداشت فرمانده بلندپایه طالبان افغان گزارش می‌دهند.
هماهنگساز دائمی سازمان ملل متحد در تاجیکستان مایکل جونز گفته است این جمهوری آسیای مرکزی در آستانه یک فلاکت عظیم بشری قرار دارد. قطعی در از مدت انتقال نیروی برق در هوای به طور بی سابقه و طولانی سرد یکجا با کمبود خوراکواری بحرانی را به میان آوردند که بدون کمک خارجی حکومت قدرت رفع آن را ندارد. در پاسخ به درخواست حکومت تاجیکستان یک ایده کشور و سازمانهای بین المللی گفتند که می خواهند به مردم تاجیکستان در این وضع سنگین کمک رسانند. در صحبت دیروزه ما درباره تصمیم ارسال کمک استونیا به تاجیکستان اطلاع داده بودیم. کیومرس در این باره چیزی بیشتری دسترس شده است؟
بله اسکندر، قزاقستان از آمادگیش جهت رفع بحران انرژی در تاجیکستان را اعلام داشته است، اما از اعلان آمادگی تا رسانیدن کمک عملی البته مسافه موجود است. حالا همراه با خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد ببینیم که با گذشت قریب یک هفته کدام کشورها و سازمانهای بین المللی این مسافه را طی کردند، یعنی به تاجیکستان کمک رسانیدند.
سفارت قزاقستان در دوشنبه ضمن برگزاری یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که در قدم اول به تاجیکستان گندم و مواد سوخت ارائه خواهد شد. ارلان عبدالبایف سفیر قزاقستان در تاجیکستان گفت در شرایط پیش آمده که تاجیکستان مواجه با بحران انرژی شده است، حکومت کشورش در پاسخ به درخواست دولت تاجیکستان تصمیم گرفت به این کشور کمک رساند.
ما همراه با شما این روزهای وزنین را از سر میگذارونیم. ما شاهد عینی وضع هستیم. قزاقستان کمک میکند. این موضوع تا صحبت تلفنی رهبران دو کشور نیز بررسی شد. حکومت ما خلاصه های خود را برآورده است. فقط مسئله هر چه زودتر انتقال کمک به تاجیکستان حل باید شود.
سرمای شدید در تاجیکستان از ابتدای ماه ینور به این سو ادامه دارد. انتقال برق با جز کارخانه های استراتژی از قبیل کارخانه آلومینیوم تاجیکستان، کارخانه های سیمنت و استحصال نان در بقیه کارخانه های صنعتی کشور صورت نمی گیرد. از هفتم فوریه سال روان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رسما محدودیت استفاده برق 10 ساعت در شبانه روز مقرر و در منطقه ها به تمام قطع شده است. طبق اطلاعات رسمی به اقتصاد تاجیکستان 250 میلیون دلار آمریکایی خسارات وارد شده است. حکومت تاجیکستان قبلا از کشورها و سازمانهای بین المللی خواستار کمک در رفع بحران انرژی شده بود و این مسئله در صدر برنامه سفری امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ایران نیز قرار داشت. یک قطار کشورها از قبیل چین و روسیه نیز آمادگی خود را برای کمک به تاجیکستان اظهار داشتند. کمک چین از چی عبارت است هنوز معلوم نیست، اما دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت روسیه تصمیم گرفته است قرض تاجیکستان پیش ازبکستان از گاز را پرداخت نماید و افزود
فدراسیون روسیه برای درست فعالیت کردن ایستگاه گرمدهی دوشنبه تیت به مقدار زیاد مازوت میفرستد، دیگر مواد سوخت میفرستد، همچنین در گرفتن ژنراتورهای دیزلی کمک میرساند، با ما روان میکند آنها را.
به همین منوال در دفتر سازمان ملل متحد که قبلا وعده کمک کرده بود به ما گفتند که حدود 30 ژنراتور یا دستگاه تولید برق به بیمارستان ها و دیگر مؤسسه های تندرستی تاجیکستان کمک خواهند کرد. دفتر سازمان نجات کودکان در تاجیکستان نیز تصمیم گرفته است به 10,000 کودک ولایت ختلان کمک رساند. در دفتر این سازمان به ما گفتند که تا نیمه ماه فوریه به کودکان لباس زمستانه، غذا، کمپل، شمع و غیره ها دسترس خواهد شد. قبلا صندوق کمک سازمان ملل متحد از کشورهای سرپرست خواستار 720 هزار دلار کمک به کودکان تاجیکستان شده بود. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان این سازمان الحال 100 هزار دلار آمریکایی و کشور ژاپن 2600 دانه کمپل کمک رسانیدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
کمک های خارجی به تاجیکستان برای خاطر رفع بحران انرژی.
در همین حال خبر می رسد که ایران از برق ترکمنستان دست می کشد تا این نیرو به تاجیکستان فرستاده شود. قرار است امروز در پایتخت ترکمنستان این مسئله بررسی شود. در عین حال ترکمنستان انتقال نیروی برق به تاجیکستان را 50% کمتر کرده است.
میدانید اسکندر، در حالی که بعضی کارشناسان در دوشنبه احتمال افزایش انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان را یکی از نتایج سفری پرزیدنت رحمان به تهران میشمارند، عقیده کلی این است که این سفری با شتاب بیشتر تلاش نمایش آن بود که حکومت میخواهد به هر وسیله وضع بحران انرژی را کمتر کند و سازش های اخیر تهران اساسا دراز مدت شمرده میشوند تا واکنش سریع به وضع فعلی. طوری خبر داده بودیم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیری هفته گذشته در رأسی یک هیئت از وزرای دولتش در تهران با مقامات ایران دیدار و گفتگوهای را به انجام رسانید. در جریان این سفر میان تاجیکستان و ایران چند سندی همکاری در زمینه‌های اقتصادی نیز به امضا رسید. با تفصیلات بیشتر موضوع همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان نتایج سفر رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراهان او به ایران را برای رشد اقتصاد و مخصوصا برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های انرژی این کشور ثمره بخش و مفید ارزیابی کردند. عبدالفتاح شریفوف کاتب مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان گفت ضمن این سفر یک قطار سازشنامه‌های همکاری میان دو دولت به امضا رسید که شرایط را جهت هر چه زودتر به انجام رسانیدن برخی از موافقه‌های قبلی فراهم کرده است. آقای شریفوف از نیروگاه سنگتوده دو طرح مشترک تاجیکستان و ایران در جنوب این کشور که با سرمایه گذاری ایران قرار بود تا سال 2011 بنیاد شود نام برد که با درخواست دولت تاجیکستان ایران راضی شده است مهلت انجام آن را تا دو سال کاهش بدهد.
جمهوری اسلامی ایران به موافقه رسید که مهلت ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتوده از سال 2011 با آخرهای سال 2009 گذرانده شود تا که این مشکلات برقی که در کشوری ما وجود دارد هرچی زودتر برطرف کرده شود. البته علاکه یکشن قطعه دایر به فرستادن مزود به تاجیکستان آماده است و روزهای نزدیک آن حتما به تاجیکستان وارد میگردد.
عبدالفتاح شریفوف کاتب مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان: اما نوابسته از دستاوردهای سفر هیئت دولت تاجیکستان به ایران، برخی از کارشناسان با توجه به دیدار و ملاقات رؤسای جماهیر روسیه و ازبکستان و امضای چندین اسناد همکاری و به ویژه امضای سازشنامه در مورد بهره برداری ذخایر آب منطقه آسیای مرکزی این باورند که مسافرت رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع پاسخ به نزدیک شوی روسیه و ازبکستان است، زیرا میگویند این کارشناسان امضای موافقه روسیه و ازبکستان بر سر نحوه ذخایر آب آسیای مرکزی یک سند سیاسی است که در آن عمدن منافع کشورهای صاحب این ذخیره و مخصوصا تاجیکستان صرف نظر شده است و تاجیکستان در چنین وضع پیش آمده راهی به جز از پشتیبانی یا حداقل جلب پشتیبانی از کشور زینفوز دیگری منطقه ندارد. قاسم بیک محمد، تحلیلگر تاجیک در امور منطقه، معتقد است در چنین شرایطی که دولت و مردم تاجیکستان در برابر بحران شدید انرژی عاجزی میکشد و از دیگر سو قرابت اخیر روسیه و ازبکستان یک نوع فشنگ فشارآوری تلقی میشود، مسافرت رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران را میتوان همچون جستجوی راه حل ارزیابی کرد.
من فکر میکنم که سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران قبل از هر چیزی با موضوع تأمین امنیت اقتصادی تاجیکستان و به خصوص به موضوع ضرورت حل و فصل سریع بحران انرژی تاجیکستان ربط داشت. در این مرحله از نظر سیاسی برای تقویت جایگاه رئیس جمهوری تاجیکستان و حکومت فعلی تاجیکستان بسیار مهم می باشد، با توجه به رایزنی ها و تلاش های سیاسی که در منطقه انجام می شود در مورد به دست آوردن توجه کشورهای دیگر به خصوص قدرت ها و کشورهای کلیدی آسیای مرکزی. منظور من سفر رئیس جمهور کشور همسایه اسلام کریموف به روسیه و توافقاتی که به دست آمد می باشد.
قاسم بیک محمد، تحلیلگر تاجیک در امور منطقه: اما برخی دیگر از کارشناسان این احتمال را بعید نمی دانند که تاجیکستان به حیث میان رو برای نزدیک کردن روابط با روسیه تلاش دارد از ایران استفاده کند، زیرا در چند وقت اخیر در رسانه های روسی از سردی روابط تاجیکستان و روسیه مطالب به نشر می رسد و به خصوص با نامزد کرملین انتخاب شدن دیمیتری مدویدف به جای ولادیمیر پوتین در رأس دولت روسیه، که ضمن یکی از سخنرانی هایش اعلام کرده بود برای طرحهای انرژی تاجیکستان و از جمله ساختمان نیروگاه راغون از بودجه روسیه سرمایه گذاری نخواهد شد، مقامات تاجیکستان را نگران کرده است و این هم در حال است کشورهای همسایه ترکمنستان و ازبکستان در شرایط ناگوار و بحرانی دولت تاجیکستان انتقال نیروی برق به این کشور را با دلایل نامعلوم کاهش داده و دومی کاملا متوقف کرده است. بر اساس آمار رسمی حجم گردش کالا میان دو کشور ایران و تاجیکستان رو به افزایش نهاده و در سال گذشته 137 میلیون دلار را تشکیل داده است که این رقم در قیاس با یک سال قبلی دو برابر بیشتر بوده است. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتایج سفر امام علی رحمان به ایران در پس منظری بحران انرژی تاجیکستان:
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. گزارش و تحلیل ها و اخبار عالم رو در شکل کتبی در صحیفه www.azadi.org پیدا کنید. هر سال 11 فوریه در ایران سالگرد حادثه های جشن گرفته می شود که با نام انقلاب اسلامی ایران مشهور شده است. ولی در آغاز انقلاب اسلامی نبود و ملاها تنها یک بخشی از طبقه های ناراضی جامعه ایران را تشکیل می دادند و هر سال در این شب و روز ایرانی ها بار دیگر آن رویدادها را یاد می کنند و می خواهند بفهمند که آیا حادثه های 29 سال پیش باعث پیشرفت شده است و یا تأخیر رشد کشور.
و اسکندر، تا جای می دانیم نسل جوانی که اکنون به صحنه آمده است وقتی به جهان بیرون می نگرد نسل های گذشته را با آن عیبدار می کند که نظام ساخته آنها حالا به درد نسل های نو نمی خورد. در این باره بهتر از گوش دهیم به گزارش همکارمان خیرامانی بقازاده.
از انقلاب اسلامی ایران قریب 30 سال می گذرد و نسل کنونی این کشور که بعد رویدادهای بهمن سال 1979 به دنیا آمدند، با گذشته و امروزه کشور خود غالبا از دو نگاه بها می دهند. یک بخش جوانها آنهایی هستند که از شرایط امروزه کشور خود راضی هستند و تحصیل و کار را در رژیم کنونی کشور چیزی عادی ارزیابی می کنند. فریبای 24 ساله، یک دانشجوی تهرانی، یکی از آنهاست که می گوید
میتونم به عنوان یک زن خیلی فعالیت کنم کشورم، میتونم همپای مرد برم جلو. درسته بعضی موقع به خاطر زن بودنم بعضی شرایط خیلی سخت میشم، مشکلی ندارم من تو کشورم. حالا اگر بخوایم بحث حجاب رو پوشش رو مطرح کنیم، حالا اینم عادی شده دیگه برامون.
اما بخش دویم جوانهای ایران که شمارشان خیلی زیاد است و خود را یک بخشی از جنبش های سیاسی کشور مثل سازمان های دانشجویی می دانند، در روزهای تجلیل 29 سالگی انقلاب اسلامی بیشتر از ناکامی های رژیم در مقابله با فقر و ناداری و آزادی های سراسری سیاسی و اجتماعی لب می کشایند. حسین بستانی یکی از آنهاست و میگوید چند ماه قبل از انقلاب اسلامی اهل خانواده‌اش که در آمریکا به سر می‌بردند با امید زیاد دوباره به ایران برگشتند، اما خوشبینی های آنها برآورده نشد. آقای باستانی میگوید سالهای 2000 چون یک روزنامه‌نگار جوان به جنبش های دانشجویی پیوست و برای این فعالیت هایش هم زندانی شد. حالا او در پاریس فرانسه، جایی که 30 سال پیش رهبر نیروهای انقلابگر آیت الله خمینی به سر می برد و زمینه های انقلاب را از آنجا تهیه می کرد، زندگی می کند و سردبیر نشریه اینترنتی روز آنلاین است و میگوید مایه اصلی ناقناعتمندی های جوان های امروزه ایران پیش از همه از مشکلات اقتصادی منشأ می گیرد. حسین باستانی میگوید
بعد از انقلاب 3 تا اتفاق مهم رخ داد که خیلی برای ایران خسارت به بار داشت. یکی از اونها جنگ ایران و عراق بود که هزینه های اون برای مردم ایران یه چیزی حدود 1,000 میلیارد دلار تخمین زده میشه. یکی دیگه در واقع قطع رابطه با آمریکا و آغاز دشمنی ایران و آمریکا بود که منجر به تحریم اقتصادی ایران شد که هزینه های تحریم های آمریکا علیه ایران هم حداقل یک چیزی حدود 800 میلیارد دلار تخمین زده میشه در 28 سال گذشته. و مورد سوم هم مهاجرت ایرانی ها از ایران بود.
در نتیجه میگوید روزنامه‌نگار حسین باستانی اکثر جوان های امروزه ایرانی نسبت به آینده خود مطمئن نیستند. فشارهای اجتماعی بالای جامعه مایه دیگری نارضایتی نسل جوان دانسته می شود گفت و محدودیت ها در سر و لباس، بخصوص در لباس زن ها و یا مداخله پلیس به حیات خصوصی مردم از مهمترین نمونه های فشار بالای آزادی شخصی ارزیابی می شود. تحلیلگران می گویند نسل امروزه جوان های ایران که اصلا نه در انقلاب شرکت داشتند و نه در مبارزه های سیاسی و سرکوب های اول انقلاب و همچنان بنا به کمی سنشان درگیری های حکومت با نیروهای مخالفین داخلی را در دهه 80 قرن گذشته یاد ندارند، خواهان تغییرات زیاد در جامعه کشور هستند. مهرداد قاسمفر، تحلیلگر رادیو فردا که این موضوع را از نزدیک تحقیق کرده است، میگوید سبب این است که جامعه امروزه ایران و نظام سیاسی این کشور در دو سمت مختلف گام می‌بردارند.
جامعه ما از یک سمت بدنه اجتماعی که مردم باشند دارن مسیر خودشون میرن، یعنی به رشد فرهنگی خودشون بها میدن، به دانشگاه رفتن بها میدن، به تحصیلات به خارج کشور رفتن، یادگیری زبانهای خارجی، نمیدونم هر چیزی که نمادی هست از زندگی مدرن و شما میتونید تو جامعه ایران در خانواده ایرانی ببینید. از طرف این نظام سیاسی ایران روز به روز مسیر عکسی رو طی میکنه، از سید محمد خاتمی میرسه به محمود احمدی نژاد، یعنی از یک آدمی که معتقد به صلح و مصالحه با جهان و پذیرش نمادهای مدرن هست، میرسه به کسی که معتقد باید درها رو بست و همپیمان خودش رو مثلا در هوگو چاوز و در آمریکای جنوبی جستجو میکنه.
نتیجه این است که میگوید آقای قاسم فر در جامعه امروزه ایران نیروهای قوی سیاسی ارزی هستی میکنند که با نمایندگی از منافع دانشجویان و زنان و معلمان و صنفی کارگر خواهان آزادی ها و حقی بیشتر برای نسل خود هستند و مقامات هم در پاسخ تلاش میکنند صدای مخالفت و دیگر اندیشی را خاموش کنند، روزنامه های تنقید آمیز را ببندند و دانشجویان و زنهای معترض را به زندان اندازند. مهداد قاسم فر میگوید با این وجود جامعه امروزه ایران با نسل سالهای انقلاب تفاوت دارد و ترکش سیاسی که سال 1357 هجری یا 1979 میلادی رخ داد برای نسل امروزه ایران چون یک راه حل برای از بین بردن این رژیم ارزیابی نمی شود.
میدید که انقلابات مخملی الان شکل میگیرند در جامعه جهان. این انقلابات مخملی حاصل یک نیاز عمومی در سطح جهانی است، چون میبینه انقلاب دستاورد زیادی براش به جز خشونت و نابودی نداره و هیچ تضمینی نیست بعد از اون شما بتونی ساختی رو، ساخت ارزشمندی رو بالا ببری پس از انقلاب.
و افزود به فرق از ایرانی هایی که در خارج کشور به سر میبرند و خواهان سرنگونی رژیم اسلامی میباشند، جامعه داخل ایران به انقلاب معتقد نیست، به خاطر آینده این جامعه و با تجربه تلخ انقلاب اسلامی سال 1979 میگوید و اکثریت میخواهند با راه اصلاحات به تغییرات دست یابند.
نمونه های افکاری سیاسی و اجتماعی در ایران در سالگرد انقلاب اسلامی این کشور.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
دیروز مقامات پاکستان اطلاع دادند که در جریان یک عملیات گروهی از طالبان افغان را مجروح و بازداشت نمودند که یکی از آنها منصور دادالله، فرمانده بلندپایه این جنبش افراطگرای اسلامی می باشد. منصور دادالله سال گذشته بعد قتل برادرش ملا دادالله جای او را گرفته بود. تفصیلات این مطلب را از همکارمان سید قاسم قیامپور بشنوید.
خبری بر اثر یک عملیات در موضعی جاب واقع در جنوب و غرب پاکستان مجرو و بازداشت شدن پنج مسلح طالبان با شمول فرمانده ارشد این جنبش منصور دادالله را امروز رئیس پلیس بلوچستان سعود گوهر تایید کرد. با دنبال این خبرگزاری ها نوشتند که منصور دادالله از جراحات های سنگین از دنیا درگذشته است. منصور دادالله فرمانده طالبان در منطقه هلمند بود که آنجا شروع از تابستان سال گذشته میان نیروهای ائتلاف بین المللی و طالبان درگیری های شدید صورت می گیرند. آخر سال گذشته خبر رسید که مولا عمر رهبر طالبان منصور دادالله را از مسند فرمانده در هلمند برکنار کرده است. ذبیح الله مجاهد نماینده طالبان اخراج منصور دادالله را با اطاعت نکردنش به امر و دستورهای رهبران مربوط کرده بود. با دنبال این محیب الله مهاجر یاور منصور دادالله اظهار کرد که فرمانده شناخته امر اخراج را قبول ندارد و آن را توطئه برخی از قماندان ها می خواند. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که منصور دادالله در جریان تحقیق سبب های هلاکت برادرش ملا دادالله دیگر از فرماندهان ارشد طالبان به نتیجه رسیده است که در مرگ او برخی از فرماندهان طالبان دست دارند و محض این افراد به گفته محیب الله مهاجر توسط توطئه می خواهند منصور دادالله را از صف طالبان اخراج کنند. در همین حال جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در یک صحبت با رادیوی افغانستانی آزاد بر اثر یک عملیات پیشکی طرح ریزی کرده نظامیان ناتو بازداشت شدن و بعداً به هلاکت رسیدن منصور دادالله را بعید ندانست. سال گذشته رهبران ائتلاف بین المللی تحت فرمان ناتو اعلام داشتند که از این بابت با تاکتیکای از بین بردن رهبران طالبان و القاعده رو می آورند. محمد ظاهر عظیمی می گوید
آنچه که مربوط به عدد قرار دادن مقامات برجسته طالبان می شه که در جریان سال 2007 یک پیدا رفتار سرشناسشان مند مولا دادالله عثمانی و بعضی افراد در شرق کشور بسکی شدن، هنوز روش ما بر مبنای امون تکتیکا استوار است.
یادآور می شویم که منصور دادالله دومین فرمانده ارشد است که هفته های اخیر در پاکستان کشته می شود. چند روز پیش یکی از رهبران دیگر از سازمانهای تروریستی القاعده ابو لید علیبی بر اثر حمله موشکی به قلمرو ولایت وزیرستان شمالی منطقه هممرز با افغانستان به هلاکت رسیده بود. محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین حد میزند که هلاکت منصور دادالله نیروهای طالبان را ضعیفتر و اختلاف میانی آنها را ژرفتر خواهد کرد.
یکی از افراد مهم جبهات المان هست، طبیعی است که نبود از او از چند جهت بتونه بسیار مفید باشه. از یک جهت خب خود دستگیری قمندان در صورتی که درست باشه بسیار تاثیر مستقیم سر روی افراد داره. دیگه باز گفته میشه که می اواخر اختلافات بین از او ملا عمر بوده، طبیعی است که اختلافات هم با دستگیری از او یک مقدار عمق پیدا میکنه.
یادآور میشویم برادر منصور دادالله مولا دادالله که از فرماندهان ارشد و خون‌آشام طالبان محسوب میشد ماه می سال گذشته در هلمند در یک نبرد با نیروهای ناتو و سربازان حکومتی کشته شد. مولا دادالله افراد زیادی را با اتهام جاسوسی به قتل رسانیده در ربودن شهروندان خارجی از جمله یک خبرنگار ایتالیایی و دو تن از کارمندان سازمان خیریه فرانسه دست داشت که بعد مذاکرات طولانی آزاد شدند. منصور دادالله بعد از هلاکت برادرش فرمانده طالبان در هلمند تعیین شده بود.
بازداشت فرمانده بلندپایه طالبان افغان در پاکستان. شنوندگان ارجمند و حالا به نامگوی گزارش مقاله های این بخش برنامه تاجیکی رادیو آزادی آشنا شوید.
ایالات متحده آمریکا انتظار دارد که تا زمانی بعد از درآوردن رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا قزاقستان اصلاحاتی به عهده گرفتهش را تطبیق میکند.
مهمان مجله بامدادی رئیس اداره رشد بین المللی شوئدیه در تاجیکستان درباره کار و زندگیش در این جمهوری قصه میکند.
و ساکنان منطقه لوچاوی پایان ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان میگن که به ترک اجباری خانه هایشان حاضر نیستند. شنونده ارجمن ادامه مجله بامدادی را از رادیوی آزادی میشنوید. ایالات متحده از قزاقستان خواست پیش از آغاز دوره ریاستش در سازمان امنیت و همکاری اروپا عهده‌داری های بین المللی خود را در گسترش دموکراسی و رعایت حقوق انسان به اجرا رساند. این دعوت در ملاقات یاوری کاتبی دولتی آمریکا ریچارد باوچر با رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف صدا داد است. اما کارشناسان میگن که به احتمال زیاد در این نشست روابط مربوط به بخش انرژی سهمی بیشتر داشت. تفصیلات را از قزاقستان از همکارمان نصیب جانی امانی میشنویم.
طبق اطلاعات رسانه‌های خبری قزاقستان، ریچارد باوشر، یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا، اوید به مسائل آسیای جنوبی و مرکزی اظهار کرده است که همکاری‌های ایالات متحده آمریکا و قزاقستان به طور خوب ادامه دارند. این نکته را وی در آستانه 11 فوریه بعد چند ملاقاتش با منصبداران قزاقستان بیان کرده است. یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا را نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به حضور پذیرفت. آقای باوشر تاکید کرده است که سال روان در چهارچوب رشد همکاری های بین ایالات متحده آمریکا و قزاقستان سالی با برار خواهد شد. ما در این سال پیاده کردی چندین تدابیر مهم را انتظاریم که آنها همکاری های مشترک ما را با مضمون مشخص خیش پوره خواهند کرد، گفته است وی. در جریان ملاقات ها یاوری کاتب دولتی با جانب قزاقستان به جز مسائل مربوط به سیاست خارجی، رابطه قزاقستان با اروپا و دیگر کشورهای منطقه و با خود ایالات متحده آمریکا، همچنین مسائل مربوط به رئاسه دوره قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا را بررسی نموده است. آقای باوشر از آن مکلفیت هایی که در جلسه مادرید هنگامی به رئیسی دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزیدن قزاقستان این کشور به عهده گرفته است یادآورش داده گفته است که اجرای این مکلفیت ها به بالا رفتن آبروی سیاسی قزاقستان هم در خارج و هم در داخل کشور مساعدت خواهد کرد. ریچارد باوشر همچنین در آلماتا با نمایندگان مخالفین قزاقستان نیز ملاقات نمود. به گفته امیرجان کاسانوف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان که در این ملاقات همراه رئیس حزب ژرمخان تویاقبای و سروران حزب دموکراتی نقد اخشال شرکت داشت، تاکید کردید که رشد دموکراتیک کاملا کار داخلی هر کشور است، ولی عضویت به سازمان امنیت و همکاری اروپا در نزد هر کشور در این مورد مکلفیت میگذارد. آقای کاسانوف در این رابطه از سخنان یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا یادآور شد. به گفته امیرجان کاسانوف، آقای باوشر تاکید کرده است که هر یک کشوری پیشرفته دموکراتیک غرب در قزاقستان در مسائل اقتصادی و انرژتیکی علاقمندی دارند، ولی این علاقمندی ها نباید آن مکلفیت های را که این کشور در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا چون عضو این سازمان و به خصوص چون رئیس آن گرفته است زیر سوال گذارد، گفته است یاوری کاتب دولتی. از سوی دیگر سیاستشناس داسیم سپایف هدف ویژه سفر ریچارد باوچر و دیگر منصبداران غرب را به قزاقستان اساساً مربوط به مسائل اقتصادی و ویژه مسائل انرژتیکی می داند و می گوید که برای ایالات متحده آمریکا این مسئله بسا مهم است. آقای سپایف افزود در این باره و اطراف وضع سرمایه گذاران آمریکایی در رشته های انرژتیکی بیشتر تبادل نظر باید صورت گرفته باشد، نه اطراف مسئله رئیسی دوری قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
نظری تحلیلگران به ملاقات یاوری کاتب دولتی آمریکا ریچارد باوچر با رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظرباف در استانه.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. مهمان نشر حاضره مجله بامدادی، نماینده اگنتی رشد بین المللی کشور شویتسیه در تاجیکستان خانم ماریا میلبین میباشد. در یک صحبت ویژه همکارمان فیروز براتوف ابتدا از ماریا میلبین پرسید که این مؤسسه شویدی برای بهبود وضع بشر و دموکراسی در تاجیکستان چی اقدام های را روی دست گرفته است؟
Well, in when it comes to democracy, we are in many cases trying to support the government's development towards democracy.
اون چیزی که مربوط به رشد دموکراسی است، ما میکوشیم با حکومت در این زمینه کمک نماییم. لایحه‌های مبارزه علیه فسادکاری در کشور و بلند برداشتن معرفت حقوقی کارمندان مقامات حفظ حقوق گواهی این گفته‌هایند. حکومت شوئدیا برای تهیه حسابات وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای سازمان ملل متحد مساعدت نموده، همزمان نهادهای مساعدت به دموکراسی ولایت مختار کوهستان بدخشان را مبلغ گذاری میکند.
And we support the development of a local democratic governance in Gornobadakhshan.
اما شما به وضع آزادی بیان در تاجیکستان چگونه بها میدهید؟ چون که طوری میدونیم آزادی بیان یک رکن اصلی دموکراسی است.
Well, when I talk to journalists, I would say that many journalists describe the situation as a high degree of self-censorship.
وقتی با ژورنالیستان در این باره صحبت میکنیم، آنها میگویند که در کشور خودسانسوری خیلی گسترش یافته است، اما من فکر میکنم که واقعا در این کشور بعضن اوید به مشکلات داغ آشکارا بحث کردن خیلی دشوار است.
And I think that it is sometimes difficult in Tajikistan to have an open debate about there are problems in the society.
خانم ماریا، شما گفتید که شوئدیا در راه مبارزه با فساد در جامعه تاجیکستان همکاری میکند. خب در این سمت تا کجا سازمان های زیر دخل موفق شدند؟
I think you have still a very long way to go to fight the corruption.
Man fikr mekunam ki holo Tojikiston ro dar rohi muboriza bo fasad mebayad rohi tulani ro tay kunad. Zero in baraye jamiyaye shoma vaqean ham mushkili dogh va pechida ast. Amo boisi khursandi ist ki in mavzu dar rasonahoye khabari payvastan mawridi barrasi qarar megirad. Man umed daram ki in hama bahs u munoziraho baraye poyin raftani mizani rishva va fasad musoidat mekunand. Ba khusus nasli javon dar rohi muboriza bo fasad metavonand qadamhoye استوار گذارند. زیرا به نظر من فسادکاری و رشوه‌خوری تنها در آن حالت ریشه‌کن می شود که در راهی از میان بردن آن تمام اعضایان جامعه دست داشته باشند.
And I think the only way to lower the level of corruption in the society is that everyone helps.
خانم ماریا امروز چنین به نظر می رسد که مقامات مسئول در راه مبارزه با فساد غالبا نفرانی رشوه‌خور را بازداشت می کند و آنها را به محکمه می کشد. اما به نظر برخی این اصول هدفرس نیست. شما چی نظر دارید؟
I agree to this and you're right that there's no way you can sort of fight the corruption only by punishing people.
من به این عقیده راضی هستم که تنها با به جوابگاری کشیدن همه رشوه‌خوران مسئله را نمیتوان حل کرد. حل این مسئله عملی نمودن استراتژی دور و دراز را طلب میکند که آن از تغییرات جدی کادری در حکومت اجرایی و بلند برداشتن معاش کارمندان بودجه‌ای باید عبارت باشد.
Making big reforms in the governmental structures and to be able to maybe have less employees but with higher wages and things like that.
ماریا میلبن همکاری های دیپلماتی تاجیکستان و شویسه در کدام سطح قرار دارند؟
Well, I think the relationship between Tajikistan and Sweden are good, but not, except for the development cooperation, it's not on a very high level or very much cooperation.
همکاری های دیپلماتی ما خوب ارزیابی می شوند اما همکاری ها آید به رشد میان ما چندان در سطح بلند نیستند و آن تنها با کمک های اقتصادی به تاجیکستان محدود می شوند ما البته می خواستیم که میان کشورهای ما همکاری های اقتصادی و تجارتی گسترش یابد اما متاسفانه به نظر من بنابر سبب میزان بلند فساد در کشور صاحب کاران شوئدی به تاجیکستان نخواهند آمد به فکرم ما می توانستیم در سمت ترقیات ساحه سیاحی تاجیکستان نیز سهمگذار باشیم زیرا اغلب شهروند دونیمو خواهشی به تاجیکستان آمدن را دارند اما مشکلی اصلی بازم تاسیسی نمایندگی شرکت های سیاحی در تاجیکستان دشواری آمدن به تاجیکستان و به ویژه دریافت روادید به این کشور باقی میماند زیرا شهروندان ما روادید را به تاجیکستان طریق سفارتخانه تاجیکستان در برلین میگیرند و یا در فرودگاه اما در فرودگاه روادید به دست آوردن چندان قابل اعتماد نیست و آدمان هم از چنین توکل میترسند
and there is some problem still with getting to and from Tajikistan and visa applications. The Swedes used the German embassy in Berlin, the Tajik embassy in Berlin, as somewhere to apply for visa. But Swedes can also buy the visa at the airport, but it's still a bit unsure.
تشکر خانم ماریا و قسمت دویومی صحبتی ما با زندگی شما در تاجیکستان بخشیده می شود. خوب در وطن ما چی حال دارید؟
This is something very nice to talk about because I love Tajikistan. I live here in a small house which I rent. Lovely garden.
در این باره صحبت کردن با من خیلی پسند است به خاطر که من تاجیکستان را دوست می‌دارم در اینجا در یک منزل خورده که باغی عجایب دارد به سر می‌برم و هر روز یک شنبه به سیر کوه‌ها می‌روم زیرا کوه‌ها را دوست می‌دارم عادتاً به کوه‌های ورزاب و دره رومیت می‌روم به خصوص در این روزهای پربرف طبیعت کوهسار خیلی دلفریب است من کوهنوردی را در تمام فصل سال دوست می‌دارم آرزو دارم که تابستون بعد دیدن طبیعت بدخشان روم باید بگویم که نه تنها کوه‌ها بلکه مردم تاجیکستان را نیز خیلی دوست می‌دارم آنها خیلی صمیمی و مهربانند وقتی که به سیر و گشت کوه ها می روم در دهات آدمان مرا به نوشیدن چای و یا جشن های عروسی زیاد دعوت می کنند
It's amazing when you come to a village in the mountains and people ask you in for tea or for a wedding or
بسیار جالب است خانم ماریا آیا میان مردم تاجیک و شوئد یگان مانندی فرهنگی هست یا نه
I think it is actually I think like in Sweden people are quite calm You don't hear a lot of arguing. Tajik people like Swedes sometimes are a bit shy.
بله با فکرم مانندی ها وجود دارند برای مثال تاجیکان همچون ما خیلی آرام با تمکین و شرمگین هستند و دیگر این عادتی که امریکایی ها رو خیلی به حیرت می آورد این است که چون تاجیکان شوید ها نیز با برابری وارد شدن به حجره پویفزالشون رو می برارند
and another thing which Americans sometimes get a bit surprised about is that we both are people that will take off our shoes when we enter into a house
خانم مریا، از غذاهای ملی تاجیکی چی رو دوست می‌دارید؟
I love lipyoshka, bread and also shashlik maybe. And of course I also love plov.
من نان رو میپسندم، همچنین خوردنی سیخ کباب و البته آش رو خیلی دوست میدارم. من چند بار با کمک همکارانم کوشش کردم که سیخ کباب تهیه کنم. خودم گوشت انتخاب کرده آن رو با طرزی تاجیکی برای پختن آماده ساختم.
I bought the meat and I marinated it according to your tradition.
موسیقی تاجیکی رو گوش میکنید؟
Yes, I do listen to Tajik music. I have some records with Shams.
بله، من موسیقی تاجیکی گوش میکنم. شنیدن سرودهای گروهی شمس به دلم نزدیک، برایم بیشتر شنیدنی ترانه های مردمی پسند است. باز میدونه چی؟ من امروزها در گروهی رقصی پدیده رقصی تاجیکی رو میاموزم. من میخواهم رقص های محل های گوناگون تاجیکستان رو آموزم و معمولا وقتی که به توی های تاجیکی میروم کوشش میکنم تاجیکی برقصم.
I also have tried to learn to dance Tajik.
Yeah.
Yes. Really? I went to the Padida theater. When I go to a wedding or a party, I actually try to dance.
تشکر خانم ماریا.
صحبت همکارم فیروز براتوف با مهمان مجله بامداد سه‌شنبه ماریا میلبین، نماینده اگنتی رشد بین المللی شویتسیا در تاجیکستان تقدیم شد. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمز میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه مجله بامدادی. در فصل سرمای زمستان مقامات شهرداری دوشنبه 85 اویله دهه لوچوب پایانی ناحیه سینای پایتخت را با کوچبندی اجباری مواجه نمودند. در صحبت با همکار ما رحمت کریمی دولت، ساکنان این منطقه گفتند که پیشنهاد شهرداری به نفع آنها نیست.
جمع از ساکنان محله لوچوب پایانی ناحیه سینای شهر دوشنبه ضمن شکایت به عنوان مقامات رسمی و رسانه ها گفتند مقامات شهرداری پایتخت می خواهند در فصل سرما آنها را از خانه هایشون بیرون و در جای منزلی آنها مکتب تحصیلات همگانی بنا کنند. ساکنان لوچوب پایان می گویند طبق قرار شهرداری می بایست تا دیم ینور آنها منازل خود را تخلیه می کردند و ساختمان مکتب آغاز می شد. اما این ساکنان به دلیل آنکه تا کنون مقامات بر عوض تخریب کردن منازلشان جای زندگی مناسب برای آنها پیشنهاد نکردند، حاضر به ترک خانه هایشان نشدند. به گفته این ساکنان مقامات به 6 خانواده جای برای بنیاد منزل و برای تنها یک خانواده دیگر منزلی 4 حجرگی پیشنهاد کردند، ولی میگویند آنها امکانی ساختن منزلی مسکونی را ندارند و زیاده از آن در فصل سرما اگر خانه هایشان را ترک کنند جای نیز برای رفتن نخواهند داشت. تاجین ساکنجایوه یکی از ساکنان این محله و معلمه مکتب میانه رقم 47 که باید بازسازی شود میگوید
هم کارمندان حکومت شهر دوشنبه، هم کارمندان حکومت ناحیه سینا و هم خانه ما در آمده زوری میکنن که ما خانه مون خالی کنیم. مثلا برای من یک چهارخانگی جدا کردن، لیکن خانه من با اون طلبات چهارخانگی که اونا جدا کردن موافقت نمیکنه، چون خانه من بلندتر میست.
در همین حال عزت الله رحمانوف یکی دیگر از ساکنان لوچابی پایان میگوید
در خانه ما 28 نفر 4 اویله زندگی میکنن و ما 3 سطح زمین از خواران جدا کردن. 8 انور آمدن که شما باید بخیزه روی همجا زندگی کنی.
اما این همه در حال است که مقامات مربوطه شهرداری ضمن سوالهای مکرر رسانه ها یا از شرح این قضیه خودداری میکردن و یا اظهار به اطلاعی و همصحبت در این مسئله را جز این مسئولیت مقامات دیگر عنوان میکردند. سعدالله محیدینوف سردار شعبه منزل شهرداری دوشنبه از جمله گفت
624 جای نشست مکتب میسو همیشه میدونم، دیگه از تورف پرسه نباشه دیگه هیچ چیز نمیدونم.
سخنگو و مسئولین دیگر شهرداری نیز حاضر نشدند، بیشتر از این در مورد قضیه مذکور معلومات ارائه کنند. و ساکنان محله لوچوب پایان نیز میگویند تا زمانی که پاسخ عریضه های خود به عنوان مقامات و دستگاه اجرایی رئیس جمهور دریافت نکردند، حاضر به ترک منازل خود نخواهند شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کوچبندی اجباری ساکنان دهه لوچوب پایان و کیومرث حالا منتظر مطالب نشریه های تاجیکستان هستیم. بررسی مطالب
اصلا مندرجه مطالب نشریه های غربی برای امروز نیز مختلفند، اما همگی بیشتر به تنقید ولادیمیر پوتین پرداختند که آخرین روزهای پرزیدنتی خود را در کاخ کرملین پشت سر میکند. پوتین خیر خوش نمی سازد. عنوان یک مطلب نشریه لتمپ است که به سخنرانی آخرین پوتین همچون رئیس جمهوری روسیه در شورای دولتی اختصاص شده است. نشریه میگوید رهبری روسیه در این سخنرانی دورنمای اقتصادی روسیه را تا سال 2020 طرح‌ریزی کرد و سیاست بیرونی کشورهای غرب انتقاد ورزید. با اعتقاد لتمپا، هرچند تا زمان انتخاب نوی ریاست جمهوری روسیه کمتر از یک ماه باقی مانده است، پوتین چنین وانمود میکند که به هیچ کجا رفتنی نیست. وی مینویسد لتمپا شخصا اجرای نقشه های دراز مدت خود را نظارت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که جاینشینش با کشورهای اروپایی و آمریکا نزدیکی پیدا کند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در صحبت با نشریه فرانکفورتر آلگمین گفته است که کشور او در راستای دموکراسی جوان قرار دارد و آن را نمیشود با دموکراسی کهنسال جاری در آلمان و یا در آمریکا قیاس کرد. وی گفته است حالا وقت است که گرجی‌ها آزادی خود را حفظ کنند. نشریه مینویسد 5 ژانویه سال روان میخائیل ساکاشویلی دوباره رئیس جمهوری گرجستان انتخاب گردید و طرفداری و 53% ساکنان گرجستان رای دادند. مخالفین و منتقدان حکومت ساکاشویلی همچنین ناظران بین المللی از نقض حقوق رای دهندگان و ناشفافی در جریان انتخابات اظهار نگرانی نمودند. ولی با این همه ساکاشویلی گفته است که دموکراسی در گرجستان زنده و سلامت است و کشتی دموکراسی گرجستان را اخیرا به ساحل مقصود خواهد رسانید. سابق رهبر شرکت یوکوس و سابق سناتور روسیگی لئونید نوزلینی 49 ساله برای رهایی سابق همکارانش که حالا در زندان ها محبوسند صدا بلند کرده است. نشریه جروسالم پست می‌نویسد در نامه آقای لئونید به نام دبیر کلی سازمان ملل متحد بانگمون حکومتداران کنونی روسیه که کگب های کرملین عنوان شدند. نوزلین نوشته است که بعد از بازداشت رهبر یوکوس میخائیل خودورکوفسکی در سال 2003 بیش از 40 نفری دیگر با جرم‌های ساخته و بافته به زندان کشیده شدند. وی میگوید هنوز دقیق نیست که این بازی‌های پسی‌پردگی حکومتداران با تیم یوکوس تا کی ادامه میکند، اما دقیق است که این تیم یوکوس بندیان حکومتداران روسیه گردیدند.
تشکر از کیومرس. این بود مختصری بعضی مقاله‌های نشریه‌های غربی که دیروز و امروز به تب رسیدند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
اخیراً در انتخابات پوشیده اکادمی علوم تاجیکستان اعضای پیوسته و اعضای وابسته فرهنگستان علوم کشور انتخاب شدند. این دو عنوان چی تفاوتی دارند و کی سزاوار عنوان اکادمیک شده است؟ پاسخ این سوال را از همکارمان سیاف میزراب میشنویم.
فهرست اکادمیک های فرهنگستان علوم تاجیکستان بر 11 نفر دیگر افزود. پیر محمد نوروف مدیر شعبه علمی اکادمی علوم تاجیکستان میگوید اخیراً در یک انتخابات پوشیده فرهنگستان علوم همه 11 تن از مدعی عنوان عضو پیوسته اکادمی علوم تاجیکستان را صاحب شدند.
از روی اختصاص ماتماتیکا مرگاند شابوزویچ، از اختصاص فیزیکا اودینیف سید محمد، از اختصاص متالورگیا غنیوف عزت‌الله نوروزویچ، از اختصاص انرژتیکا احمدوف حکیم نواروویچ، از اختصاص فیزیولوژی و بیوخیمی رستنی ها اغنظروف اوغونظر و از اختصاص فیزیولوژی و بیوخیمی رستنی ها یعقوبوا محیبه انتخاب گردید و همچنین از اختصاص حقوق دو نفر محمودوف محکم اعظموویچ و طاهر فاضل طاهروویچ، اوتاخونوا رحمانوف و سلیموف اینها اکادمیک جمهوری اسلامی خوب شده هستند. از اختصاص فیلولوژی
پیر محمد نوروف بود مدیر شعبه علمی فرهنگستان علوم تاجیکستان. این هم در حال است که در انتخابات مزبور از 14 مدعی 11 نفر آن با عضویت وابسته فرهنگستان علوم کشور برگزیده شدند. پیر محمد نوروف:
در مجلس عمومی اکادمی علم ها انتخابات گذرانیده شد که در آن 11 نفر به حیث عضو وابسته اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیدند.
از 11 اکادمیسیون با تازگی نامنویس شده، بخش اعظم ایشان منصبداران، وزیران و کارمندان دستگاه اجرایی پرزیدنت کشور بودند. به همین ترتیب همکنون در تاجیکستان 37 عضو پیوسته و 44 عضو وابسته اکادمی علوم تاجیکستان رسما نامنویس شده است. تفریقه میان این دو عنوان همین است که به گرفتن شهادت نامه عضو وابسته عنوان عضو پیوسته معروفتر بر اکادمیک میسر نمیگردد. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتخاب اعضای اکادمی علوم تاجیکستان.
برنامه‌های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41, 31 و 25 متر. بخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
و حالا شرح ورزش رادیوی آزادی. نرزالله لطیف درباره جنبست جشنواره شاهمات مسکو اوپن 2008 و نتایج به دست آورده شطرنج بازان تاجیک در این مسابقه بین المللی گزارش میدهد.
چهارمین دوره جشنواره شاهمات مسکو اوپن 2008 در گروه اساسی ا بین مردان با پیروزی آرتیوم تیموفیف از روسیه انجام یافت. او در 9 بازی 7.5 امتیاز به دست آورد. این مسابقه بین المللی در گروه ا با شرکت 304 شطرنج باز از 27 کشور جهان برگزار شد. مسابقه از روی منظومه سوئیسی در 9 دور دایر گردید. شرف تاجیکستان را در این مسابقه دو شطرنج باز ماهر فرخ امانتف و صاحب جورایف حمایت کردند. شطرنج بازی پرتجربه 30 ساله تاجیک گراسمیستر فرخ امانتف با کسب 5.5 امتیاز در ردیف جایهای از 42 تا 87 قرار گرفت. او در 3 دیدار بر ایگر زیمسوف و ارمن تونویان هر دو از روسیه و رستم حسنی دینف از قزاقستان پیروز گردیده 5 بازی را مساوی انجام داد و تنها در یک بازی از شطرنج باز روسیه الکساندر دانین مغلوب گشت. یادآور می شوم فرخ امانتف که برنده نخستین جام مسکو اوپن در سال 2005 می باشد، سال گذشته در سومین دوره این جشنواره با کسب 5 امتیاز در بین 12 نفر بهترین ها جایگیر شده بود. شطرنج بازی جوانی 17 ساله صاحب جورایف که برای اولین بار در این مسابقه شرکت ورزید در 9 بازی 4.5 امتیاز به دست آورد. او در 4 بازی بر شطرنج بازان روسیه سنان سیوگیرف، پاول پالونسکی، پاول کاتینکوف و آناتولی شویچکوف دست بالا شده در 4 دیدار مغلوب گشت و یک بازی را در دوری آخرین با الکسی پاویلیف از روسیه مساوی انجام داد. یعقوب رحیموف مربی ورزیده شطرنج تاجیک به رادیوی آزادی گفت:
صاحب جورایف یکی از شطرنج بازان ماهر تاجیکی است که گمان میکنیم در آینده چنین شطرنج بازان جوان در تاجیکستان زیاد میشوند.
در مسابقه زنان شطرنج بازی سلوونیا آنا موزیچوک با کسب 8 امتیاز از 9 دیدار برنده 4مین دوره جشنواره مسکو اوپن 2008 گردید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، با این گزارش ورزشی به خاتمه ساعت 3 و نهایی مجله بامدادی روزی سه‌شنبه 12 فوریه میرسیم. من کیوم مرسیتو از دوشنبه یک جا با همکارم اسکندر خواجه میرزاده از پراگ با امید خوشی روزگار و روزی هر یکی از شما با شما خداحافظی میکنیم. در امان خدا باشید.
خداحافظی شما.
نقشی خوشی خیالت در لوحی جام کشیده حق روحانی بسیار در عالم آفریده اما به صورتی تو کس دل بره ندیده از فلخی سان زتک کندرت الفریده از فلخی سان زتک کندرت الفریده شرمنده نخلی توبی جنت گله ندارد چون آرزد بخوبی
در خلق شد مثالت تین سالی به ایوبی ای در تو جمع گشته امکانی و وجوبی کس چون توی نداند مصنوعی برگزیده کس چون توی نداند مصنوعی برگزیده